عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال إن فاطمة صدیقة شهیده. تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت فاطمه اطهر سلام الله علیها رو و همه ارادتمندان به ساعت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که خداوند به برکت نام حضرت زهرا سلام الله علیها برکاتش رو بر جمع ما، بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی انشاءالله نازل فرماید. در سیره فاطمی سلام الله علیها اون چه که از همه بیشتر محوریت داره و برای همه کسانی که میخوان بشناسن صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، خب صفات بسیاری وجود داره، اما محوری ترین نکته‌ای که من تو این جلسه به مناسبت میخوام عرض بکنم و مطلب رو کوتاه کنم، مسئله صبر و استقامت و ایستادگی فاطمه اطهره. در زیارت یک شنبه میخونید السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابره. سلام بر تو ای بانوی که مورد آزمون الهی قرار گرفتی و خداوند متعال تو رو در این آزمون صابره یافت، یعنی اهل بردباری و صبر. تحمل فاطمه سلام الله علیها در راه خدا، انجام وظیفه در راه خدا، مأموریت بزرگ حفظ رسالت و حفظ ولایت، مأموریت بزرگی بود فاطمه انجام داد و این مأموریت بزرگ که ما مدیون فاطمه اطهر هستیم، بشریت مدیون فاطمه است که اون چه از بقاء دین هست مدیون تحمل، بردباری، ایستادگی و تلاش فاطمه اطهر سلام الله علیها است. و اولین شهیده در مسیر حفظ دین و کنار زدن نقاب از چهره نفاق صدیقه طاهره سلام الله علیها است. برای ماها مسئولان، مدیران، دستاندرکاران باید از صدیقه طاهره این ایستادگی و این مقاومت برای انجام مأموریت خطیر نشر معارف دین، دفاع از حریم دین، از حریم رسالت و ولایت درس بزرگی باشه و این یه ظرفیتی رو میخواد که فاطمه اطهر این ظرفیت رو داشت. این روایت نورانی رو من بگم و به عرضم بپردازم. این سخنی که امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن به کمیل ابن زیاد نخعی میفرماین یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. کمیل این قلب ها ظرف هاست، بهترین قلوب با ظرفیت ترین قلوبه، باید ظرفیت پیدا کرد. البته این ظرفیت کجاست و کجا گیر میاد برای انسان فقط در پرتوی همین نامی است که شما بر این شهر به عنوان صفت بارزه گذاشتید، عبودیت و بندگی خداست. بندگی برای انسان ظرفیت میاره و این ظرفیت باعث میشه که انسان در مأموریت‌هاش توفیق پیدا کنه. مردان بزرگ که امروز الگو هستن در این شهر برای ما، بزرگانی مثل مرحوم آصف کاظم یزدی، مثل خود مرحوم آقای حائری، مرد بزرگی بود، برپایی حوزه علمیه قم کار آسونی نبود، یه ظرفیتی میخواست، مثل مرحوم حاج شیخ. حاج شیخ آدم با ظرفیتی بود، اونایی که زندگی او رو دیدند و ما که درک نکردیم محضر او رو، اما در زندگی نامه او خوندیم از فرزندشون مرحوم عاشق مرتضای حائری، مرد بزرگی بود. دیگران آدم با ظرفیتی بود، مرحوم شهید سلیمانی آدم با ظرفیتی بود، اینا آدم های با ظرفیتی بودن، یعنی مردان و زنان تأثیرگذار در جامعه انسانهای اهل ظرفیت بودند. تونستن علاوه بر خودسازی جامعه سازی کنند، اینا در جامعه انسانهای مؤثر بودن نه متأثر. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، یه وقتی تو درسشون تفسیر میفرمودن به طلبه ها که قبل از انقلاب میگفتن که زمانه با تو نسازد تو زمانه را بساز، نه تو با زمانه بساز، تو زمانه را بساز، یعنی تاریخ ساز بشو. شهدای ما تاریخ ساز شدن، سرداران ما تاریخ ساز شدن، زمانه ساز شدن. باید تلاش کرد، باید فعالیت کرد. موانع هست، همیشه موانع هست. اگر راه هموار باشه، کار ساده ای هستش که راندن در مسیر هموار خیلی کار سختی نیست. راندن در مسیر ناهموار با بودن موانع و مشکلات سخته برای کسی که میخواد در این مسیر حرکت کنه. مهم آن است که انسان موانع رو پیش پای خود مانع نبیند و مسیر خود رو با جدیت، یک با توکل به خدا، دو با اعتماد به داشته های خود و اطراف خود، همون چیزی که امام به ما آموختن، همون چیزی که بزرگان به ما آموختن. پس این نکته رو ما از صدیقه طاهره سلام الله علیها درس بگیریم و این نشان صدق در همه وجود ما باشه. بزرگان میگن یک صدق داریم، یک صدیق داریم. صدیقه یک وصفی است که دارای چند جهته. یه وقتی من قدیم ها مطالعه میکردم در نام صدیقه، مرحوم فیض کاشانی در این کتاب مجد البیضا در واژه صدق یه نکاتی داشت که انسان وقتی که هم فکر و اندیشش، هم عملش، ارادش و هدفش همه با هم همساز هست، میشه انسانی که دارای صدقه، یعنی همه وجودش جلوه صدقه. و امیدواریم که ما این درس رو از مکتب فاطمی و در شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها بگیریم انشاءالله، به برکت شهدا و 4000 شهید بزرگوار استان یزد. به ویژه این نکته‌ای که من امروز برام بسیار زیبا بود، الان دیدم فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی هم ایشون هم خیلی با تأکید میگن که 1000 دانش آموز. واقعا ما امروز زور که سردار عزیز فرمودن زور، ما هم برامون به عنوان یک سوال درست دارید میگید 1000 دانش آموز فرمودن، بله از این 4000 تا شهید 1000 تاش دانش آموزن. این نکته خیلی مهم و زیبایی است در استان یزد که یکی از افتخارات بزرگ استان یزده. به نظر من باید رو این کار کرد. این نکته ایست که حضرت آقا در این فیلمی که پخش کردن مشخص بود که حضرت آقا رو این تأکید فرمودن و باید انشالله عزیزانمون رو این نکته خیلی مهمه. این نشان از اون بصیرت و اراده پولادین و ایستادگی در راه خداست که این جلوه رو عزیزان شهید در همه جا به ویژه این استان یزد داشتن. من جا داره امروز که گفتم روز حمل و نقل، به فعالان این عرصه تبریک بگم و تأکید کنم بر رفع مشکلات عزیزانی که در حوزه حمل و نقل هستن. این استان هم از جایی است که چون در واقع محل تردد بسیاری از این هست به دلیل ارتباطش با استانهای همجوار، باید توجه کرد به مسائل و مشکلات عزیزانی که در حوزه حمل و نقل کار میکنن، تلاش و فعالیت دارن. من چند تا نکته رو نسبت فرمایشات دوستان از اون، اول با آقایون مدیران استانی و خانومهای محترم عرض بکنم. این شکل از جلسه رو ما نداشتیم در ادوار گذشته که وزرا بیان بگن ما میخوایم چه بکنیم. غالبا مدیران مشکلاتشون رو بیان میکردن، اینطور دیگه شوراهای اداری مشکلات بیان میشد، ولی اینجا هم نمایندگان به عنوان اینکه نماینده مردمان مشکلات مردم و حوزه های انتخابیشون رو بیان میکنن. آقایون وزرا هم که رفتن در جمع مردم بررسی کردن، از قبل هم کارشناسی کردن، یکی وضعیت گزارش سفرهاست و مهمتر از همه این که بگن چه کاری قرار اتفاق بیفته. خب بگن چه کاری میخواد اتفاق بیفته که چه بشود که مدیران استانی حس جدی پیدا کنن برای اجرای این مصوبات، چون باید به دست توانای شما اتفاق بیفته. تمام این بحثایی که مطرح شد و این تصمیماتی که گرفته شد، چه مصوبات سفر که از قبل کارشناسی شده به امضای بخش‌های مختلف رسیده و الان قراره که اجرایی بشه، و چه مواردی که اینجا در جلسه مطرح شد، اینا به دست توانای شماها نگاه میکنه. انتظار این است که تمامی مدیران با این گزارشاتی که از سفر داده شد شروع کنن برای اجرایی کردن اون چه که باید. البته مشکلات زیاد هست، لکن ما بریم سراغ اولویت ها. اولویت داریم، شما گفتید پروژه های نیمه تمام فراوانه در استان، ولی ما هستیم به اعتبارات موجود، باید بریم سراغ اولویت ها. این اولویت ها باید از دست نره. امیدواریم انشاءالله اعتبارات به محوی بشه که بشه همه پروژه های نیمه تمام به جایی برسه. اما ده ها سال پروژه نیمه تمام در کشور هست، باید رفت سراغ اولویت ها. و لذا دوستان هم روی مسئله اولویت ها پیگیری کنن. در این مواردی که دوستان مطرح کردن، من تأکید میکنم اولا نسبت به ظرفیت های نیمه فعال در حوزه صنعت یا احیانا راکد، که عددی که دوستان گفتن 400 در حوزه نیمه فعال بود، در بخش نیمه فعال صنایع، و حدود 200 تا در بخش راکت. این به نظر من یکی از اولویت هاست. چرا؟ چون هم تولید فعال میشه و هم اشتغال ایجاد میشه. پس مسئله در واقع صنایعی که ما این صنعت برپا شده، زیر ساختش ایجاد شده، الان به هر دلیلی فعالیتش ازش کاسته شده، به هر دلیلی این باید فعال بشه. فعال شدنش حتما به اشتغال و به در واقع فعال شدنش به رفع مشکلات تولیدی در استان می انجامه. من پیشنهادم اینه که آقای استاندار با همکاری مرکز، آقای مرتضوی و وزارت سمت یک کارگروهی رو فعال کنن برای این بخش. اون تسهیلگری که کاریست که از قدیم هم جلساتش بوده، به اون بسنده نکنن. یک کارگروه ویژه میخواد برای فعال کردن در واقع کارگاه های نیمه فعال در استان. احیانا اگر راکت شده، ببینیم رکودش به چه دلیله، ما از رکود خارجش کنیم. این یکی از اولویت هاییست که به نظر من دنبال بشه. موضوع دوم، مسئله که دوستان تاکید کردن، این توسعه نامتوازن در استانه. این همه رو رنج میده. عدالت خواست همه است. ما اصلا نظاممون بر عدالت مبتنی است. ما هم در دولتمون محور کارمون رو عدالت قرار دادیم. در همین بودجه 1400 که بنامون اینه که با عدالت این توزیع امکانات صورت بگیره. اینجا توسعه نامتوازن شده. دوستان اشاره کردن در بخشی از استان سرمایه گذاری شده، در بخشی دیگه نه. کاملا وقتی انسان نقشه استان رو نگاه میکنه میفهمه که در یک بخشی از استان کار خوب انجام شده و در بخشی از استان نه، اونچنانی که باید کار خوب انجام نشده. حتی در یک شهرستان گاهی اتفاق افتاده، نمیخوام بگم استان، در بخشی از شهرستان توجه جدی شده، در یک بخشی دیگه از شهرستان. یعنی توسعه نامتوازن. توسعه نامتوازن باید پایان بپذیره و تبدیل بشه به یک توسعه در پرتوی عدالت. توسعه در پرتوی عدالت امری ماندگار هست و خاص هستش. این هم نکته بعدی که حتما دنبال بشه. مسئله بعد، نکاتی که آقایون مطرح کردن یا مدیران در ذهنشون هست، این که استان دارای اختیار بشه. تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در هر استان میتونه به استان کمک بکنه در جهت در واقع به سامان رسیدن پروژه های نیمه تمام، ایجاد اشتغال، کمک به واحدهای تولیدی در استان و بسیاری از کارا. این صندوق های پیشرفت عدالت که در بودجه 1401 گذاشته شده، این یه تنخواهی دولت میده به این صندوق ها، یه بخشیش هم از همین حقوق مالکانه که مربوط به معادن هست تامین میشه، یه بخشش از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های دولتی که هرچی بخشنامه میشه، دستور من صادر میشه، اینا به جایی نمیرسه، اینا باید به فروش بره و پولش در خود استان هزینه بشه. مازاد مالیاتی که دریافت میشه که مطرح کردن اینجا عدد بالایی داره، اینا همش صرف خرج استان میشه. یعنی در شورای برنامه‌ریزی استان این صندوق پشتوانه خود استان خواهد بود. اینه که من گفتم مستاق مثال موارد دیگه هم داریم که در این صندوق بشه تأمین کرد. پس پشتوانه کار در استان فعال شدن صندوقی است که در خود استان عمل میکنه. این هم مطلب بعدی. نکته بعد مسئله مهاجرین هست. مهاجرین که در این استان هستن عددشون هم عدد بالایی است. عدد رو مختلف نقل میکنن، بعضی 100,000 تا نقل میکنن، بعضی ها کمتر نقل میکنن. حالا بالاخره 100,000 در استان یزد عدد قابل توجهیه. من میخوام با آقای وزیر کشور عرض بکنم مسئله مهاجرین رو در سراسر کشور. ما یک بخش اتباع داریم در وزارت کشور در استان داریم است. این کافی نیست برای اداره مسئله مهاجرین. ما باید سازمان مهاجرین تشکیل بدیم و در این سازمان مهاجرین مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مسائل حقوقی مهاجرین، مسائل احوال شخصی و مسائل مختلفی دارن، ازدواج، طلاق، مسائل مختلفی هستش. ما مسئله مهاجرین امروز یک مسئله نیستش که حالا بگیم تا فرداست، تا پس فرداست. کما اینکه ما الان چند دهه هستش که کشورمون امروز میزبانیه، یعنی کشورمون میزبانه این مهمانانی هستش که در این کشور حضور دارن. اینا مسائل ازدواج دارن، طلاق دارن، کار دارن، شغل دارن، در واقع آموزش دارن، مسائل فرهنگی و اجتماعی دارن. این میطلبه یک سازمانه و یک سازوکار و سازمانکاری فعال بتونه همه ابعاد مشکلات این عزیزان رو بررسی کنه، متناسب با سیاست‌های کشور دنبال بکنه. به نظر من تشکیل چنین سازمانی برای کشور از جمله استان یزد هم که باید این کار ارتقا پیدا کنه، ما بتونیم نسبت به همه شؤون اینها و مسائل مختلفی که اینها دارن، اینا مهمانان جمهوری اسلامی هستن، ولی ما باید در سازمان اداری کشور یه جایگاه تعریف کنیم که بتونه با قوت این مسئله رو دنبال کنه. این هم از مواردش ان شاء الله آقای دکتر وحیدی دنبال میکنن که این کار به نظر من صورت بگیره. یه بخشش هم در استان یزد. نسبت به اینکه استان یزد اقتصاد گردشگریش بسیار مهمه و صنعت گردشگری در این استان، کارهای انجام شده، یه زیرساختای انجام شده، ولی خیلی ظرفیت داره. بیان کردن عزیزان در بعضی از شهرهای این استان ظرفیت بسیاره، نه فقط در مرکز استان. اینجا هم باید معرفی بشه، هم به در واقع گردشگر داخلی، هم به گردشگر خارجی. حالا انشالله کرونا مسئلهش تمام خواهد شد، زمینش ایجاد بشه برای اینکه بتونه این قضیه گردشگری فعال بشه. ما در این قضیه در رابطه با گردشگری باید سرمایه گذاری کنیم و الحمدلله بخش خصوصی در استان یزد فعاله. همین امروز که ما رفتیم در جمع خیرین دیدیم واقعا چهره‌های در بخش‌های درمانی چقدر کار کردن، تو حوزه‌های در واقع بیمارستان سازی در جای جای این استان کار خوبی کردن، در حوزه مدرسه سازی چقدر کار خوبی انجام شده. خیرین مدرسه ساز در حوزه سلامت، در حوزه‌های مختلف، خب اینجا مردم خوب مشارکت میکنن. این مشارکت مردم کمک بسیار خوبی برای دولت هست، باید از اونا تشکر کرد و به مسئولین هم گفت که این زمینه همکاری رو باید در واقع ارج بنهند و ارج نهادنش هم بینی که این عزیزان باید بهشون میدون داده بشه، بهشون کمک بشه کار کنن. از آقای استاندار متشکرم که این ظرفیت عظیم مشارکتی رو در کشور کاملا به حساب آورده و داره با اینا کار میکنه. این هم نکته مهمیه. نسبت به مسئله 1,000 هکتار بافت تاریخی حتما باید احیا بشه، پیشنهاد خوبیه در یزد. این با در واقع پرداخت تسهیلات مناسب که آقای قاسمی هم در فرمایشاتون اشاره کردن وزیر محترم را، این به نظر من از کارهایی است که حالا هم در حوزه آقای زرقامی وزیر محترم گردشگری، هم در حوزه وزارت راه این مساعدت بشه. در حوزه کارهای شهری هم همینطوره. یکی از آقایون اشاره کردن که آقا شوراهای شهر یا شوراهای استان فعال بشه. ما حتما اعتقاد داریم شورا جایگاهی تو قانون اساسی داره، اجرا شده، افرادی انتخاب شدن به عنوان شورای شهر و روستا و استان. هر چی اینا فعال بشن ما موافق هستیم و نظارت بکنن، پیگیری کنن مسائل شهری رو. این بالاخره اینا منتخبین مردم هستن، فعال شدن شوراهای شهر، شوراهای روستا و شوراهای استان حتما مورد تاکید ماست و کمک به سزایی میتونن باشن برای شهر، برای استاندار. منتهی مرتب دنبال مسائل شهر باشن شوراها، دنبال مسائل شهر باشن خدا وکیلی، و گره باز کردن از مشکلات شهرها. ما الان مشکلاتی که در شهرداری ها داریم، در خیلی از شهرداری کشور که حالا آقای وزیر کشور در جان هستن، اینی که اون جایی که شورای شهر خوب کار کردن خیلی آثار خوبی داشته، اون جایی که شورای شهر خوب کار نکردن ما مشکلاتی باش مواجه بودیم که بعضا من در قوه قضاییه که بودم باش مواجه بودم، الانم گزارشاتی از این دست میشنویم. جاهایی که شورای شهر خوب کار کردن خیلی تونسته اثر خوبی داشته باشه. بالاخره یه تأسیسی است قانون اساسی به رسمیت شمردهش. حالا که قانون اساسی به رسمیت شمرده تو کشورم، اینا منتخب مردم هستن، باید کاری کرد که اینا بتونن کاملا فعال بشن و تو شهرها، تو استانها نقش ایفا کنن. ما هم حتما به عنوان دولت کمک کنیم که این کار صورت بگیره. نسبت به طرح هادی فرمودی، طرح هادی، من معتقدم طرح هادی درش یک بازنگاهی بشه، حتما حرف درستیه. طرح هادی رو یه بازنگاهی درش لازمه بکنیم. دو سه تا وزارتخونه درش در ارتباط هستن، هم وزارت کشور در ارتباطه، هم وزارت جهاد کشاورزی در ارتباطه، یه بخشش شاید در ارتباط وزارت راه باشه. من معتقدم طرح هادی بنیاد مسکن حتما در این رابطه نقش داره و مهمه. بنیان مجری طرح هادی یک بازنگاهی به نظر من درش بشه، ببینیم اون که انجام شده چقدرش تونسته به نفع روستا باشه و به نفع اقتصاد روستا باشه، چه میزان مشکلات داره، مشکلات رو رفع کنیم. من تأکید میکنم روی نکته که آقایون اشاره کردن، ترادی درش حتما بازنگری صورت بگیره، به معنی این که ما بتونیم این بازنگری در واقع ارتقا بدیم این طرح رو، ببینیم چه مشکلاتی داشته. الان جای بحثش نیست، من خواهم عرض بکنم. نکته دیگه که هم حضرت آقا تأکید فرمودن، من اینجا با آقای وزیر محترم بهداشت هم عرض میکنم، مسئله توزیع عادلانه پزشک به ویژه پزشک متخصص. این از وظایف ماست که نمیگم به قدر کافی متخصص داریم، ولی به همون میزانی که هست، اگر در شهری از هست، اگر در شهرهای اطراف هست، ما بتونیم به نقاطی که مشکل دارن توزیع عادلانه پزشکی که از وظایفه. ایشون تأکید فرمودن، ما هم موظف به اجرا هستیم. منم میخوام تأکید کنم نسبت به مسئله توزیع عادلانه پزشک. نسبت به اشتغال بانوان اشاره شد در جلسه قبل، نمایندگان محترم مردم هم اقشار مختلف جلسه من داشتم قبل از مغرب، اونا هم به عنوان یه مشکل اشاره کردن. خانم یک گزارشی دادن نسبت به وضعیت تحصیل کرده های از خانم هایی که الان مشکل در واقع کار دارن و در جویای کار هستن و باید در رابطه کار خاص صورت بگیره. گفتن یک کارگروهی فعال شده، این کارگروه رو آقای استاندار دنبال کنن، بتونن کاملا در حوزه زمینهایی که وجود داره، ظرفیت‌های صنعتی، در ظرفیت‌های مختلف. من تأکیدم اینه که ما در موضوع اقتصاد دیجیتال به صورت خاص میتونیم اینجا یه فعالیتی داشته باشیم که از وجود این نیروهای تحصیل کرده، اونه که میتونن در این بخش فعال باشن، حتما پیگیری بشه. این کارگروهی که تشکیل شده برای پیگیری اشتغال بانوان تحصیل کرده، این با کمک های استاندار دنبال بشه انشاءالله. نکته دیگری که در فرمایشات دوستان بود من بهش اشاره بکنم، بحث بهینه‌سازی سوخت در ارتباط با اردکان اشاره کردن به عنوان یه پایلوت مورد استفاده قرار بگیره. این قابل بررسی و پیگیری، آقای مرتضوی این رو دنبال بکنن، در پیشنهادات عزیزانمون بود. نکته رو اشاره کردن، البته خیلی نکات اشاره شد دیگه، من نمیخوام به همه نکات بپردازم، وقت آقایون گرفته میشه، الان وقتم دیگه سپری شده. نسبت به مسائل منطقه‌ای که هر کدوم نسبت به منطقه خودتون آقایون نمایندگان اشاره کردن، اینو لیست شاهای مرتضوی شما از دوستان بگیرید، مواردی که در مصوبات سفر هست که چی، اونایی که نیستش حتما روش بررسی بکنید، با آقای استاندار و نماینده محترم و مسئولین کارشناسان و مسئولین استان مشورتی انجام بشه. اگر احیانا مورد قفلت قرار گرفته، به عنوان مصوبات سفر مورد توجه قرار بگیره، چون برخیش از اینا که آقایون گفتن تو مصوبات سفر هست، برخی از اونها گفتن ممکنه نباشه و این جهت. از نکات بسیار مهم، بله، این مواردی که فرمودید همش، من خواهم از قلم نیفته دیگه، لیستشو لطف کنید بدید با آقای مرتضوی، آقای مرتضوی چک کنه، اونه که توی مصوبات سفر هست که هیچی هست، ولی اونه که نیست یه بررسی بشه، هم با آقای استاندار، همون سیدی که داره طی بشه که مواردی که سریعا قابل دستیابی است به صورت کوتاه مدت پیگیری بشه و اونایی که به زودی قابل دستیابی نیست میتونه در برنامه آتی در برای استان قرار بگیره که اقلم نیفته به عنوان ضرورت های استان. و اما نکته که در جلسات مختلفی گفته شده، گزارشاتی که به بنده داده شده، من تقریبا 5-6 گزارش گرفتم از جاهای مختلف نسبت به مسئله استان و مسائل استان از مراکز مختلف با نگاه‌های مختلفی. یک در واقع نشستی هم با دوستان، هم وزارت اطلاعات، هم سازمان اطلاعات سپاه که مسائل خاص استان رو بررسی کرده بودن و در واقع یک نمایشگاهی از این بحث تشکیل دادن. من طرف ظهر رفتم یک ساعتی در جمع دوستان و تشکرم میکنن، خوب به تصویر کشیده بودن هم ظرفیت‌های استان رو، هم بعضی از کاستی‌هایی که باید گزارش روی مقداری به قول ما طلبه‌ها روزه مکشوف میخوندن، یعنی دیگه کاملا مسائل رو بیان میکردن. گزارشات خوبی بود، هم از دوستان تشکر میکنم، هم گفتم جمع‌بندی‌هاشون انشالله به ما هم بدن که مورد پیگیری قرار بگیره. این نکات هم انشالله مورد پیگیری آقای مرتضوی با همکاری و در واقع گرفتن نگاه‌هایی که از طرف کارشناسان وجود داره که اولویت ها سنجیده بشه. نکته این نسبت مسائل فرهنگی آقایون گفتن نسبت استان، مسئله درستیه. ببینید شما همین سواجهی که به عنوان معرفی استان یزد بیان میکنید، اینا همه نشان اون فرهنگ دینی، فرهنگ عمیق و عریق مردم استان یزده و این فرهنگ اصیل، آداب و رسوب بسیار ارزشمند در این استان همواره باید ازش پاسداری بشه. ریشه در اعتقادات و باورهای این مردم داره، این موقوفاتی که در استان هست، اجداد شما، اجداد مردم یزد، اینا همه نشان دهنده عرق و علاقه دینی این مردم به اهل بیت عصمت به طهارت و این تربیت در واقع مردمانی است که در این خطه صدها سال در پرتو نورانیت معارف دینی زندگی کردند و علمای بزرگی که در این شهر و در این دیار بودند و شهدای بزرگی که این خطه تقدیم انقلاب اسلامی کرده. هر توسعه یافتگی در استان باید با نگاه به حفظ این فرهنگ باشه، نگاه این سرمایه بزرگ استان یزد باشه و نگاه به این در واقع تربیت اصیلی که امروز در این مردم وجود داره و آثار و برکاتش هم بسیاره که گاهی مترادف میشه به این که طرف آدم با قناعتی است، میگن طرف یزدیه و این در واقع تعریف و این فرهنگی که وجود داره از مردم و استان یزد نباید دچار آسیب بشه. تهاجمات فرهنگی هست اما این اصول و مبانی رو همواره باید حفظش کرد. حالا حفظش هم که با حرف نمیشه، باید سرمایه گذاری کرد براش. همین کار قرآنی که عزیزمون اینجا اشاره کردن حرف درستیه، کاملا باید سرمایه‌گذاری کردی. آثار و میراث گرانقدری که در اینجا هستش، اینا همش تابلوهای گویایی است برای فرهنگ و تمدن این مردم. اینا باید زنده بماند تا به تمام عالم شناخته بشه، برای تمام عالم شناخته بشه، هم در واقع گردشگر داخلی و خارجی و خود مردم یزد همواره ببونن که این تابلوی بسیار ارزشمند پیش روی اونهاست و هیچ وقت اجازه ندن که این فرهنگ اصیل مردم متدین یزد دچار آسیب بشه. اینم نکته درستی نسبت به مسائل فرهنگی. من عرضم رو جمع کنم. ببینید آیان محترم و خانوم های گرامی، نکاتی که اشاره شد نکات قابل توجهی بود و انشالله با پیگیری مصوبات سفر و با همت شما مدیران این موارد دنبال بشه و مردم احساس کنن که نسبت رفع مشکلات اونها یک جدیت قابل توجهی وجود داره و اینم در عمل باید اتفاق بیفته، چون با بخشنامه و با سخنرانی که اتفاق نمیفته، باید مردم ببینن که یه اتفاقی افتاده، کاملا بهشون توجه شده، به رفع مشکلاتشون توجه شده، به مسائلشون توجه شده و این بحث بسیار مهمی است. ما این سفرهای استانی که داریم وضعیت و شرایط رو که میبینیم، زمینه که مشکلات هست اما میبینیم اراده های جدی، میبینیم ظرفیت های بسیاری که وجود داره، انسان امیدوار میکنه. ما در سیاست های دولت هم بارها اعلام کردیم ما کار خونسازی تحریم ها رو در کنار رفع تحریم ها با هم و به موازی هم داریم پیش میریم، یعنی هم خونسا کردن تحریم ها رو، دشمنی هایی که دشمنان دارن، و هم رفع تحریم ها رو. این هر دو به موازات هم در دستور کار دولته. داریم پیش میریم و دنبال میکنیم. تمام تأکید دولت بر این است که تورم کاهش پیدا کنه و کنترل های لازم صورت بگیره. خب مسئله تورم هم شما میدونید که آثار تورمی که امروز ما در جامعه داریم، این محصول سیاست های نادرست اقتصادی بوده، محصول افزایش نقدینگی بوده و اون هم نرفتن به طرف تولید بوده. خب اینا تو جامعه مشکل ایجاد میکنه، ولی الان برنامه دولت اینه که نقدینگی رو مدیریت کنه، برنامه دولت اینه که تورم رو کنترل کنه و به طرف کاهش بره تورم، که آثاری داره پیدا میشه از کاهش تورم. اینا کارها باید صورت بگیره. لذا من تأکید میکنم مدیران محترم نسبت به دغدغه هایی که مردم دارن. من امروز رفتم تو بازار با برخی از مردم صحبت کردم، رفتم تو بعضی از مغازه ها قیمت ها رو سوال کردم. همواره اینطور هستش، یعنی من روز شاید یکی دو بار نسبت به وضعیت هم در واقع معیشت مردم، زندگی مردم، علیرغم همه جلساتی که هست غیر از جلسات اقتصادی دارم، هر روز اینو دنبال میکنم. یعنی دغدغه نه روز یک بار، روز چند بار ما هست، چون اینا مسائل مردم هستش. ما نسبت مردم وظیفه داریم. آقایون و مدیران هم تمام تلاششون رو بکنن، انشالله با توکل به خداوند متعال ما بتونیم شرایط رو به پیش ببریم. یقین هم داریم علیرغم همه تهدیدها و تحریمها، کشور چشمانداز بسیار روشن و آینده بسیار درخشانی رو داره انشالله. و من نه به عنوانی که بخوام مبالغه کنم، حقیقتا هر چه زمان میگذره بر مدیریت ما، با اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف کشور پیدا می‌کنم، امیدوارتر میشم به آینده بسیار روشن و انشالله آینده بسیار خوب برای کشور. و یقین دارم این تهدیدها و تحریم‌ها و این گونه در واقع تنگناها برای کشور قرار دادن، به هیچ عنوان ما رو متوقف نخواهد کرد، ما رو در پیشرفتمون مصمم‌تر می‌کنه. کما اینکه آثارش هم دیدیم دیگه، میگفتن نفت مشکل فروش داره، ما الان گفتیم بارها که نفت رو بیشتر از قبل داریم میفروشیم، پولاش هم داره برمیگرده منابع، منابع ما بهتر از همیشه شده، یعنی نسبت قبلی که ما دولت شروع کردیم، منابع ارزی ما، منابع ریالی ما حتما نسبت به قبل وضعیت بهتری پیدا کرده. من اینو دارم خبرش به شما عرض بکنم. لذا هر چی پیش میره ما میبینیم نه داره گشایش‌های بیشتری ایجاد میشه، نه در لفظ داره اتفاق میفته. اینها عرض کردم، هم منابعمون داره بهتر میشه، هم وضعیت فروش نفت داره بهتر میشه، هم شروع بعضی از پروژه هایی که متوقف بود داره آغاز میشه، داره دنبال میشه، داره تکمیل میشه، کار داره در کشور شکل میگیره و روز به روز هم پیشرفت خواهد کرد. حتما اینو بدانید و انشالله وضعیت هم بهتر و برتر خواهد شد. ما امیدواریم که خداوند متعال مدد کنه به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، که همه عالم در محضر صدیقه طاهره سلام الله علیه است. هر وقت هم ائمه دین ما در روایات هم داره که میخواستن مشکلی حل بشه، توسل به نام مادرشون صدیقه طاهره سلام الله علیه پیدا میکردن. ارادت امام بزرگوارمون به حضرت صدیقه طاهره، ارادت رهبری معظم انقلاب حضرت و بزرگان دین، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق غلامرضا یزدی رو، و بزرگان ما هر کدوم تو زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم یک نگاه خاصی. من نسبت به خودم عرض بکنم، به عنوان یک مسئولی که این چند سال مدیریت داشتم، این عرض بکنم تو پرونده های سنگین گاهی پیچیده که با موانعی مواجه بود، خدا میدونه هر جا که گرفتار میشدم توسل به صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا میکردم. اصلا نام وجود مقدس صدیقه طاهره گره گشاست از عالم. شما هم همین کار بکنید، به تأثیر بزرگان، اونها به ما آموختن، اونها به ما یاد دادن، به ما یاد دادن، به بنده به عنوان یه طلبه، به شما یه عزیز و مدیر محترم، که ضمنی که کار میکنیم اما بدانیم باید توکل به خدا کنیم، باید توسل در خانه اهل بیت داشته باشیم، به ویژه وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها. من تشکر میکنم از آقای استاندار هم برای مهمان نوازیشون، هم برای تمهید مقدمات سفر، هم برای همه دستاندرکاران، به ویژه اصحاب رسانه که زحمت کشیدن، آقایون علما که در جلسه حضور دارن، مدیران محترم، آیان و خانوم ها که تا این ساعت تحمل کردن این جلسه رو، وقتش هم طولانی شد اما خب جلسه شورای اداری است، طبیعتا باید مسائل اداری گفته بشه. اون چه از اول جلسه مطرح شد همه مسائل مردم بود، مشکلات مردم بود، دغدغه‌های مردم بود. اون چه گفتیم و شنیدیم انشاءالله برای خداوند متعال باشه و بر این خداوند متعال به همه ما اجر و پاداش مرحمت کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.